بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ادامه اون روایتی که از امام صادق دیدیم که علما رو سه دسته می‌فرمودند، گروه سوم از علما اون دسته‌ای بودند که به تعبیر حضرت صاحب الفقه و العقل بود. در رابطه با این گروه تأکید ویژه‌ای شده بود بر حزن و اینکه این دسته محزونند، این دسته غمگینند، شب زنده دارند. یه تعبیر دیگری در این روایت در رابطه با صاحب الفقه و العقل وجود داره که می فرماید یعمل و یخشا وجلا. یا وجلا، این صاحب عقل کار میکنه، زندگی میکنه در حالی که میترسد ترسیدنی. یعمل و یخشا وجلا. حضرت امام در توضیح این فراز میفرمایند که این که به واسطه علم در قلب مؤمن انکسار حاصل میشه، انسان میترسه و اندوه پیدا میشه، این به خاطر امور دنیویه نیست. امور زائد دنیوی هیچ وقت مؤمن رو نه ناراحت میکنه نه باعث ترسش میشه. در پایان همین حدیث 23 میفرمایند اینها به خاطر امور دنیوی نیست، بلکه مؤمن علت این که میترسه و علت این که ناراحته اینه که قصور از وظائف عبودیت داشته باشه، نکنه اون دستوراتی که بهش داده شده، اون وظائفی که در عهده‌ش رو انجام نداده باشه. همواره در حالت خوف که خدایی نکرده اون دستور الهی رو، اون فرمان الهی رو انجام نداده. تعبیر لطیفی دارن، میفرماین نور علم آرام از دل صاحبش ببرد و دل او را به حق و دار کرامت او آشنا کند و از مناجات حق لذتها ببرد. و شبها را به بیداری گذراند و قیام به وظیفه بندگی کند. واقعیت اینه که مؤمن کسی که اتکاش به خداست از امور دنیوی نمی ترسه. یک روایتی در خصال هست صفحه 281 که میگه خوف پنج دست است. ما پنج نوع ترس داریم. یکی اسمش خوفه که خوف گناهکاران، یکی خشیت، یکی وجل وجله، یکی رهبت و نوع آخر هیبت. هیبت اون خوفی است که در قلب عارف از مشاهده حق پیدا میشه. و وجل که در این روایت اومده که یعمل و یخشا وجلا، گفتن اون خوفیست. روایت خصال اینگونه تفسیر میکنه، میگه اون خوفیست که ناشی از تقصیر و قصور در عبودیت. دقیقا همین تعریفی که از امام دیدیم، توضیحی که از امام دیدیم در روایت خصال هم هست. میگن انسان میگه نکنه من اون بنده‌ای که باید باشم نبودم یا نیستم، دائم در این خوف درونی خودش پرسه میزنه. اون وقتی همچین کسی یک روایت بسیار بسیار عمیقی وجود داره، هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بهار نقل میکنه، جلد 77 صفحه 50، و هم از امام صادق این روایت نقل شده که کافی نقل میکنه، جلد 2 صفحه 68. این روایت درس زندگی مؤمنه. واقعا من دیشب وقتی این روایت رو دیدم بر خودم درزیدم، فکر میکنم هر کسی این روایت رو به عمقش توجه بکنه بر خودش میلرزه. من خاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. کسی که از خدا بترسه، خدا همه رو از او میترسونه، و کسی که از خدا نترسه، خدا او رو از همه چیز میترسونه. ببینیم به زندگی خودمون رجوع بکنیم، اینا همه نسبیه. هر جا که از خدا انسان بترسه، ما بقی اصلا مگه تأثیری در وجود دارن؟ همه هرچه هستند از هم کمترن که با هستیش نام هستی برن. من خاف الله، کسی که از خدا بترسه، اخاف الله منه کل شی، خدا از او همه رو میترسونه. و من لم یخف الله، کسی که از خدا نترسه، اخافه الله من کل شی، خدا او را از همه میترسونه، از همه چی میترسونه، از هر ریسمان سیاه و سفیدی میترسونه. دوستان اصرار داشتم قضایا از امام بگیم، همین سید بزرگواری که هفته گذشته مسندشون رو نقل کردیم، مرحوم آقای بجنوردی فرزندشون نقل میکرد، گفت امام که آمدن نجف، گفت جلسه بود، نهاری بود، خود امام نقل کردند برای دو نفری که بودن، گفتن روزی که سال 43 ریختند خونه من، که خب میدونید دیگه تو اون قضیه 13 آبان که روز تبعید امامه، امام سخنرانی معروفشون رو که میکنن شب میریزن خونه امام، که اونجا یک کارگری هم بوده دم در، مشتلی بوده که اون میاد بره جلو با یه چوبی هم به اون میزنن، دعوا میشه، امام خونه حاج آقا مصطفی بودن اون شب، میان داد میزنن که یعنی فریاد میزنن سر اونها که خمینی منم، به اینا چی کار دارید، منو بگیرید، بعد میگیرن و سوار میکنن و سوار و ماشین میکنن میبرن. تعبیری که اینه میگن، امام میگن ما در مسیر که میومدیم طرف تهران نمیدونستم که تبعیده، بعدن معلوم شد تبعید. مسیری که ما میومدیم طرف تهران یه مقداری که جاده قدیم قمم بود جاده رفت، این ماشین کج شد طرف دریاچه نمک و سلطون منحرف شد به اونجا. علت این که اونها این کار کردن میخواستن کسی تغییرشون نکرده باشه، امام میگن من مطمئن شدم که اینا میخوان ببرن تو بیابون و من رو اعدام کنن همونجا وسط بیابون. تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است، اولا از یک زبان صادق گفته میشه، دوما در مقام کسی است که شاید در طول زندگیش به عدد انگشتان یک دست در رابطه با شخصیت خودش و حالات خودش صحبت نکرده. اشهد بالله که من که ندیدم، با اینکه خیلی در محضرشون بودم، خوندیم هم، همه تونم خوندید، در رابطه با من صحبت نمیکرد که این من چیه. حتی جالبه توی پرانتز بگم، چند بار امام گفتن که مثلا زندگیتون رو بگید، شما کجا به دنیا اومدید، کجا رفتید، میگن اینا که مهم نیست، بالاخره هر کسی یه جا به دنیا میاد، یه جا بزرگ میشه، یه جا رشد میکنه، مهم حرکت کلی مردم، ببینید انقلاب چی بوده. تا این حد هم در رابطه با خودش نمیگه. تعبیری که اون روز در نجف فرمودند اینه که میگه ماشین که منحرف شد از جاده، به خودم مراجعه کردم ببینم میترسم، والله نمیترسیدم، داشتن میبردن به تصور امام که اعدام بکنم، قسم والله خوردم. از جاده که منحرف شدیم به خودم مراجعه کردم، آدم میتونه به خودش مراجعه کنه، مراجعه کردم دیدم میترسم، دیدم والله نمیترسم. بعد تعبیرشون اینه که اونها میترسیدند و من نمیترسیدم. یه بار امام از طرف مرحوم آقای بروجردی که امروز قولشون رو انشالله شروع میکنیم، اعلی الله مقامه الشریف، یه پیامی پیش شاه برده بودند که ملاقاتی امام با شاه دارند مربوط به سال 1930. حضرت آقای آشخسن سانهی نقل میکرد، میگفت امام به من گفت که من رفتم وارد شدم و او از من ترسید. امام نه مرجع بودن، نه امام بعد بودن، نه امامیست که امروز اسمش رو بردن حلوا حلوا کردن نون و برکت داشته باشه بر کسی، اون وقت اسم امام رو بردن چوب و چماق و کتک داشته. واقعا همون کسانی که اون روز گفتن خیلی ارزشمندن، ولی امروز که احیانا بونو غیره بونم بدن که از امام کسی تعریف بکنه که برکتی توش، البته خوبه، ولی خب دقیقا مصداق آیه شریف است که قبل فتح و بعد فتح رو مثال میزنه. امام سال 30 خورده‌ای که رفتن میگن اوت و ترسید. من که باش صحبت کردم پیغام آقای بروجردی رو دادم، ترسید، چون امام خب امین آقای بروجردی بودن، تا حتی سالها مهر آقای بروجردی در اختیار امام بوده، مهری که مرحوم آقای بروجردی داشتن که حالای دفتیگه قضایای امام و آقای بروجردی رو نقل میکنه. پس من خاف الله اخاف الله منه کل شی، خدا همه رو از اون میترسون. گفتم این روایت از دو طریق نقل شده، هم به حال از وجود مقدس نبی مکرم اسلام نقل میکنه، جلد 77 صفحه 50، و مرحوم کلینی در کافی از امام صادق نقل میکنه دقیقا با همین الفاظ، جلد 2 صفحه 68. به همین مضمون از امیرالمومنین روایت نقل شده که من خاف الله آمنه الله من کل شی، کسی که از خدا بترسه خدا او را از همه چی ایمن میکنه. این قرآن الحکم 9014، آمنه الله من کل شی، هر کی از خدا بترسه خدا او را ایمن میکنه از همه چی. این ترس از خداست. البته مقام ترس از خدا نباید با مقام رجاء به خدا گم بشه. در روایت دیگری است باز از امیرالمومنین می‌فرماید خیر الاعمال الاعتدال بین الرجاء الاعتدال، خیر الاعمال اعتدال الرجاء والخوف، این که هم از خدا بترسید هم رجا داشته باشید، امید به خدا داشته باشید. حالا راجع به رجا انشاءالله یه روز دیگری صحبت میکنیم. یک تعبیر دیگری است که باز نگاه میکردم، بسیار تعبیر لطیفی از امیرالمومنین در قرآن الحکم، میفرمایند الخوف جلباب العارفی، ترس پیرن عارف، ترس از خدا. انسانی که از خدا میترسه نه پاشو کج میذاره نه میذاره کسی پاشو کج بذاره، نه خریده میشه نه خریداریش میتونن بکنن، نه دیگه براش کسی دیگری مهمه. واقعا کسی که نگاهش به مبدا فیاض عالمه، براش بقیه زر و زیورهای دنیا، زورهای دنیا تأثیر گذار نیست. جز این که خوندیم میتونه تعریفی هویت عاشورا و هویت سید الشهدا داشته باشه، کم اتفاقی نیفتاده. ما همینجور از بس بعضی وقتا تکرار کردیم حادثه برامون کوچک جلوه میکنه، کم اتفاقی نیفتاده. یه نمونش در کربلا یا برای امیرالمومنین یا فاطمه زهرا، اما تنها و تنها این همین تبصره است، همین نکته است که من خاف الله اخاف منه اخاف الله منه کل شر. به صلواتی بود
الله
اکبر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب تمایز علوم بود و عرض کردیم که مبانی متعددی است. مبنای اول مبنای امام بزرگوار بود که تسانخ رو می فرمودن که در رابطه با او صحبت کردیم و از او گذشتیم. مبنای دوم کسانی بودند که می گفتند تمایز علوم به تمایز موضوعات. در این باره بحث نسبتا مفصل با مقدماتی رو مطرح کردیم و این قول هم مردود شد. قول سوم قولی است که مرحوم آیت الله بروجردی دارند. در دو کتاب که از ایشون منتشر شده، یکی کتابی است نهایت الاصول تقریرات ایشون و یکی هم لمحات الاصول که لمحات الاصول تقریراتی است که حضرت امام از مرحوم آقای بروجردی داره. در هر دو این کتاب ها این بحث مطرح شده و به تقریر مفصل مورد اشاره قرار گرفته. یه توضیح ابتدا بدیم و اون این که مرحوم آقای بروجردی میگن تمایز علوم به جامع محمولاته، منتها ایشون برای اینکه احیانا از اصطلاح مشهور هم خارج نشن تلاش میکنن که بگن جامع محمولات همون موضوع علمه. واقعیت قضیه اینه که نظریه آیت الله بروجردی مبتنی بر اینه که تمایز علوم به تمایز محمولاتشونه. اما حالا میگیم یه مقدمه ایشون اضافه میکنن که با این مقدمه سعی میکنن بگن آقا محمولات همون موضوعات هن. چرا این کارو میکنن؟ معمولا بزرگان از این که متفرد در یک قول باشند ابا دارند. اینکه کسی تفرد در یک قول داشته باشه، یه قول فقط مال او باشه و مال دیگران نباشه، این نشانگر ضعف یک قوله. علت شب شاید اینه، به بخره قول اگر صحیحه چرا به ذهن بقیه نرسیده؟ چرا اگر یک اندیشه درسته در طول تاریخ فقط به ذهن شما رسیده؟ لذا معمولا نگاه بکنید هم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و رسائل خیلی تلاش داره، هم دیگران که سعی میکنند با همه توان برای خودشون یار پیدا بکنند، سعی میکنند هی بگردن در میان به خصوص قدمای از فقها و اصولین شیعه هم عقیده با خودشون پیدا بکنند. مرحوم آیت الله بروجردی هم به خاطر اینکه به هر حال این قول ابتدا از ناحیه ایشون مطرح شده، در مقدمه پنجم تلاش میکنند که بگن آقا اونی که ما میگیم این همونیست که بقیه هم میگن، حالی که واقعیتش این نیست. یه تفاوت‌های با هم داره که حالا به مرور می‌بینیم. ایشون قولشون رو در پنج مقدمه مطرح می‌کنه. برای دو حیثیت و دو جهت. مسائل یک علم وجدانن دارای دو حیثیت و دو جهت. هر مسئله را که شما نگاه میکنید داخل یک علم از یک جهت این مسئله با بقیه مسائل پیوند داره، از یه جهت با بقیه مسائل تفاوت داره. مثلا بریم در علم نحو، در علم نحو چندین مسئله داریم، الفاعل و مرفوع، المفعول منصوب، الجار و المضاف و المضاف الیه، یا المضاف شو که نباید گفت، المضاف الیه مجرور، المبتدا مرفوع. میگن این سه چهار تا مسئله رو نگاه بکنید، اینا یک جهت توشونه که باعث میشه که به هم پیوند بخورن و یک علم بشن، یه جهت هم توشونه که باعث میشه از هم جدا بشن. اون جهتی که اینها رو از هم جدا میکنه موضوعاتشونه. المبتدا مرفوع با الفاعل مرفوع چیشون با هم فرق میکنه؟ اینکه این راجع مبتداست، اون راجع به چیه؟ فاعل. پس موضوعات این مسائل اینها رو از هم جدا، اینها به هم از یک جهت کدوم جهت؟ محمولات این مسائل. شما قضیتون اینه الفاعل و مرفوع، المبتدا و مرفوع، اینی که این دوتا رو به هم پیوند میزنه شباهت ایجاد میکنه چیه؟ مرفوع بودنه. الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، اینی که این دوتا رو به هم پیوند میزنه اینه که هر دو در رابطه با اعراب صحبت میکنن، یعنی فاعل و مفعول، یعنی مرفوع بودن و منصوب بودن. یا بریم مثلا در علم فلسفه، شما در فلسفه در الهیات به معنی العقل میبینید که از طرف میگن العقل موجود، واجب الوجود موجود، ماهیت موجود، نفس موجود، جوهر موجود. اونایی که اینا رو پیرامون یه بحث آورده جمع زده چیه؟ موجودانه، اونی که محموله، اونی که باعث میشه اینا از هم جدا بشن و مسائل متعدد بشن چیه؟ موضوعاتشون. اینکه این راجع به نفس صحبت میکنه، اون راجع به عقل صحبت. پس مقدمه اول این که هر قضیه‌ای که شما واردش بشید دو جهت داره، از یک جهت تمایز بین هم دیگه دارن، از یک جهت چه دارند؟ شباهت به هم دارند، از یک جهت اشتراک با هم دارند. جهت اشتراک عبارت است از محمول، جهت تمایز عبارت است از موضوع. خب پس این مقدمه اول. اما مقدمه دو، ایشون میگن آقا در مسائل موضوعات دائما در حال تغییره. مسائل علم فلسفه چیه؟ العقل موجود، النفس موجود، الماهیت موجود، همه این موضوعات در حال تغییره. اما محمولات تغییر نمی کنن، محمولات ثابت هم. بیایم تو اصول فقه علوم مختلف مثال بزنیم. شما در اصول فقه چه بحث میکنید؟ میگید از شهرت و حجتون، از اجماع و حجتون، خبر الواحد حجتون، ظاهر الکتاب حجتون، موضوعات در حال تغییرند اما معمول ثابته. منتها معمولات گاهی یه چیزن، گاهی مصداق یک چیزن. در مسئله‌ای که الان براتون مثال زدیم، مثل مثلا فلسفه، محمولات یه چیزه، العقل موجود، النفس موجود، الماهیت موجود، همش موجود موجود موجوده. اما گاهی اوقات نه، مصادیق یک چیز هستند. مثل علم نحو، در علم نحو گفتیم الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیه مجرور. مجرور و مرفوع و منصوب همه مصداق اعراب هستند. پس یا محمول ما یه چیزه، یا اگرم یک چیز نیست مصادیق یک چیزه. این هم مقدمه دومی که مرحوم سید بروجردی مطرح. اما مقدمه سوم، ما روز گذشته چهارشنبه مفصل در رابطه با عرض صحبت کردیم. گفتیم یه عرض بگیم در مقابل جوهر. عرض در مقابل جوهر چیه؟ یعنی اون چیزی که اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع. عرض در مقابل جوهر تعریفش اینه. اما یه عرض هم داریم که عرض منطقیست در مقابل ذاتی، در مقابل جوهر نیست، در مقابل ذاتی. هر چیزی که مقوم ذات شی نباشه. لذا حضرت عالی یک حیوانیت داری، یه ناطقیت، که اینها مقومتن، اینا ذاتیتن، ما بقیه هرچه داری عرضیه. این عرضی منطقی، این عرضی منطقی نسبیه. چرا؟ چون ناطق برای انسان چی چیه؟ ذاتیه. اما برای حیوان عرضیه، چون مقدم حیوان نیست. مقدم حیوان چیه؟ جسمه، نامیه، حساسه، متحرکه بر اراده. ذاتیات حیوان ایناست. ناطق برای حیوان عرضیه. پس مقدمه سوم این که ما یک عرضی داریم، عرضی در مقابل ذاتی، یک عرضی داریم، عرضی یا عرض در مقابل جوهر. اونی که در بحث ما مطرحه عرضی در مقابل ذاتیه. ما عرض مقابل جوهر رو کاری بهش نداریم. پس اینم مقدمه سوم که خب روی ورقه داریم دیگه، احتیاجی به اینجا نداریم تقریبا همون. بله؟ نسبی بودن یعنی این که یک مفهوم رو شما به نسبت یکی ذاتیست، به نسبت به یکی عرضی. ناطق به نسبت انسان ذاتی، به نسبت حیوان عرضی. نه همون عرض ذاتی هم قبلی، منتها همین عرضی، همین عرضی مقابل ذاتی اگر واسطه در عروض داشت، طبق نظر مرحوم آقای آخون میشد عرض غریب. اگه واسطه در عروض نداشت و واسطه در ثبوت داشت، طبق نظر مرحوم آقای آخون میشه عرض ذاتی. اما تقسیم بندی دیگه ای داشت، گفتیم که مثلا مشهور چی میگن، موارد دیگه چی میگن که روز چهارشنبه بحثش رو کردیم، مراجعه میکنید اونجا. اما مقدمه چهارم، این مقدمه چهارم مهمه. میگن خیلی آقا قرار شد عرضی چی باشه؟ عرضی عبارت است از هر چیزی که بر دیگری حمل میشه، هر چیزی که در خارج با هم متحده. به زنگاه نکته آلبروجردی که بسیار مهمه، یکی از تنبهات ایشونه، این مقدمه چهار و مقدمه پنجشه، ولی تا اینجا که هرچی گفته بود مشهور بود. میگن همونطور که محمول برای موضوع عرضیست، موضوع هم برای محمول عرضیست. تعریف عرضی چی بود؟ تعریف عرضی این بود هر آنچه با ذات با یک شی متحده اما مقوم ذات نیست. الان من میگم زید سفید است، سفیدی آیا مقدم زیده؟ هست نه؟ نه. پس عرضیه برای زید. از اون طرف آیا زید مقدم سفیدیست؟ نه. پس در حقیقت زید هم برای سفید عرضیست. موضوع برای معمول عرض منطقی یا عرضی منطقی است؟ منطقی و فلسفی همون عرضی منطقی، یعنی عرضی مقابل ذاتی. محمول هم برای موضوع چیه؟ عرضی. پس اگر چیزی متحد خارجی بود با شیء دیگر، واسطه در عروض هم نداشت، واسطه در عروض یعنی که واقعا حمله میشه، مثل مسافر و کشتی که بحثشو قبلا مفصل چی؟ گفتیم. اگر دو چیز در عالم خارج متحد با هم بودن که شما تونستید حمل بکنید، میگید فرش قرمز است، همونطور که قرمز برای فرش عرضی است، فرش هم برای قرمز عرضی است، چون گفتیم نسبی است. معنای عرضی هم چی بود؟ معنای عرضی عبارت بود از این که همانچه از ذات شی انتزاع نمیشه، مقدم ذات نیست.
مثلا اینجا ما یه دونه قضیه بیشتر نداریم، فرش قرمز هست، میگه قرمزی برای فرش عرضی، نمیگه قرمز فرش هست.
شما اینجا میتونید بگید بعض القرمزه فرشو،
اینجا یه دونه بیشتر نداریم.
نه، همینجا در همون یه دونه قرمز فرش قرمز است، همونطور که قرمز آرزه بر فرشه، فرش هم آرزه بر قرمزه. آرزه فقط به معنای منطقیش،
معمول
نه. ناخود ناخودآگاه ذهن ما برمیگرده به عرضه در مقابل جوهر. نرین در نرین به فضای جوهر.
فهمیدم که منطقیش، اما تو حالا تو علم مثال تو علوم ما یه دونه قضیه، یه دونه مسئله بیشتر نداریم. اون مسئله دوتا نیست که بگیم این هم میشه بر اون ما همش بریم. وقتی یه مسئله بود دیگه، یه دیگه که هم شده بر دیگه
حمل بشه، هر دو عرضه بر هم دیگه، در همون یک حمل، در یک حمل. ما کارمون در حمل که جهد هویته، عرض براز نداریم. در حمل نه عرضی هست نه مرضی، اونی که هست غرضه. خب ما در حمل که یک شعر برای شعر حمل میکنیم، یعنی میخواییم بگیم در حقیقت ایو هم ناس بدونید این دو مفهوم در عالم خارج مصداق دارن، درست شد؟ بیشتر از این چیزه میخواییم بگیم. حالا ما این تحلیلش میکنیم، تحلیل که میکنیم معنی شنیم که این عارضه بر اوست، او هم عارضه بر اوست. تحلیل تحلیله. شما میگه از کجا در میاری؟ جفتش رو تحلیل داری میکنی. هیچ کدوم تو دل خود قضیه حملیه نیست، تو دل قضیه حملیه صرفا وهابیت. پس این هم مقدمه چهار. مقدمه پنجم ایشون میگه آقا به طور کلی شما وقتی دو مفهوم دارید، دو مفهوم دارید، شما میخواهید این دو مفهوم رو بر هم حمل کنید، به طور طبیعی اون مفهومی که معلوم موضوع قرار میدید، اونی که مجهول محمول قرار میدید. مثلا اگه شما میخواهید صحبت کنید بگید آقا هواپیما قرمز است، اونی که محل علم شماست معلومه مسلمه هواپیماست، یه هواپیمای روی مثلا باند فرودگاه قم هست، سخن در اینه که چرنگیه، رنگش مجهوله، میگید قرمز است. مثال فقهی بزنی، آقا در اینکه نماز وتر ما میدونیم چیه، نماز صبح میدونیم چی چیه، حکمش مجهوله، واجبه یا واجب نیست. معمولا اونی که معلومه بر میدارن میذارن موضوع، اونی که مجهوله میدارن میذارن معمول. این مقدمه پنجم. یعنی شما ایش وقت نمیاد بگید قرمز هواپیما هست، میگید هواپیما قرمز هست. عباس آقای ماشین خریده، یه ماشین خیلی ترتمیزیه، این ماشین عباس آقا در ما معلومه، میگیم ماشین عباس آقا پیکان است، اونیش که مشخصه و معلومه و روشنه میذاریم موضوع، اونی که محل بحثه و تردیده و میخواییم رضایش حرف بزنیم میذاریم محمول. این هم مقدمه پنجم. خب آقای بروجردی بعد از این پنج مقدمه که گفت که در مقدمه پنجم در حقیقت میخواد بگه آقا اگر شما در یک علمی میگید الله موجودان، این اشتباهه، باید بگید الموجوده هو الله، چون موجود معلومه، الله بودن رو میخواید بحث کنید. یا اگر میایید میگید مثلا فرض بفرمایید الفاعل و مرفوع، اینجور نباید بگید، باید بگید المرفوع هو الفاعل، باید اینا رو عوض کنید. عوض کردنش هم که ایراد نداره، برای اینکه گفتیم هر دو اینا عرضیه بر هم میگن، همونطور که این عرضه اونه اونم عرضه اینه. درست شد؟ چه شد آقای بروجردی؟ چه فرمون؟ مرحوم آقای بروجردی گفت پس یک مقدمات رو سریع با هم مرور کنیم. تمام مسائل یه جهت اشتراک دارن، یه جهت تمایز. دو، تمام مسائل اون محمولشون چه خاصیتی داره؟ اون معمول ثابت، موضوع در حال تغییره. سه، عرض که میگیم مرادمون عرض منطقی. چهار، موضوع برای معمول عرضه، معمول برای موضوع. پنج، فی‌الواقع در علوم موضوع و معمول باید جاشون عرض بشه. با این وضعیت نتیجه گیری میکنه، میگه آقا اونی که در حقیقت یک علم رو به هم پیوند داده به مقدمه اول چیه؟ جامعه محمولیه. اونی که یک علم رو به هم پیوند داده در حقیقت همون محمولاتش، اما اونی که مسائل رو از هم جدا میکنه موضوعات مسائله. چرا قضیه العقل و موجودون با النفس و موجودون دوتا هم چه موضوعاتون فرق؟ این فصل مقدمه اول و دوم انتظار کرد. در مقدمه سوم و چهارم و پنجم میخواد اینو ثابت کنه. بگو آقا ما که گفتیم جامعه محمولی، یعنی اونی که محمولات یک علم هست، این جامعه محمولی در حقیقت وجه تمایز یک علمه، اینا در حقیقت محمول نیستن، اینا در حقیقت موضوع هست. به زمین آقا موبایلو، اینا در حقیقت محمول نیستن، اینا در حقیقت موضوع هست. چون همونطور که میتونه این موضوع برای عرض برای او باشه، او هم میتونه عرض برای این باشه. پس به عبارتی این که قدمای از اصحاب، این که مشهور میگن موضوع کل علم ما یبحث فیهن عوارض ذاتی، حرف درستیه، حرف غلطی نیست. به خاطر این که جامعه محمولی موضوع علمه، موضوعات مسائل اعراض او هستند، پس موضوع کل علم ما یبحث فیهن عوارض ذاتیه. جامعه محمولی میشه موضوع علم، این موضوعات مسائل میشن عوارض ذاتیش. ما در یک علم پیرامون عوارض ذاتیه موضوع یک علم صحبت میکنیم. این پنج مقدمه رو ببینیم انشاءالله فردا، چون بحث آقای بروجردی بسیار بحث مهمیه، یک اشاره ابتدایی بهش بکنیم، بعد ببینیم نقدی چیزی برش وارد بیاد.